أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. یکی از مطالب مهمی که در مکتبمون قطعیت دارد و از اهمیت بسیار هم برخوردار هست و این روزها هم در ارتباط با اون مسئله هست، این است که محور دین و پایه اساسی دین تا اونجا که گفته شده در حدیث که آیا دین غیر این است، یعنی دین جز این نیست، مسئله حب است و بغض. هل دین الا الحب والبغض. مسئله لعن است و طلب رحمت، که این مسئله حب و بغض و لعن و درود، لعن و سلام، از مسائلی است که قابل انکار نیست که مکتبمون درش لعن هست و درود هست، حب هست و بغض هست. کسی اگر اندکی از دین اطلاع داشته باشد، از قرآن اطلاع داشته باشد، از حدیث اطلاع داشته باشد، به خوبی می داند که مطلب اینه. نصوص قرآن کریم، یعنی بیانات صریح غیر قابل تأویل در قرآن داریم که لعن هست. لعن هم به معنای ترد است، دور ساختن است، مترود بودن شخصی را اعلام نمودن است از رحمت حق. و درود و سلام هم نقطه مقابل آن، تقرب به حضرت حق را خواستن و رحمت از حضرت حق خواستن، و به تعبیر دیگری هم حب و بغض که گفتیم، اینها از مسائلی است که به نص دین تثبیت شده، نه به عبارتهای دو پهلو، نه به عبارتهای متشابه، نه به عبارت هایی که از نظر اصطلاح اصولی گفته می شود ظاهر در مقابل نص. خیر، به نص یعنی به گفتار صریح غیر قابل تردید ثابت است که در قرآن و حدیث و در مکتب وحی مسئله حب و بغض و مسئله لعن و درود و سلام قطعیت داره و طبیعی است هر مکتبی که حق باشد دارای این دو محور هست، چه این که هر مکتبی که حق است و هر جریانی به طور کلی این چنین است که برای حفظ خودش هر کس در جهت حفظ او کاری میکند، تلاشی دارد، سعی میکند، در ارتباط با او درود داره. و اگر چنانچه خیر کسی در جریان آن جریان حالت نقاضت داره، دشمنی داره، نسبت به او حالت نفرت داره، این یک امر طبیعی است. مسئله جاذبه و دافع داشتن، مسئله نفرت و محبت، این مسئله طبیعی است در ارتباط با همه جریان ها. هر کسی در هر جریانی که هست، کسی که در جهت نفع اوست به او علاقه منده، کسی که در جهت ضرر اوست از او نفرت داره. اون وقت یک مکتب حق هم از این واقعیت برخورداره. لذاست که در دینمون لعن با مراتب مختلف مطرح است، درود و سلام هم با مراحل مختلف مراتب مختلف نیز مطرحه. و در قرآن کریم آیه‌هایی داریم در ارتباط با مسئله لعن بسیار. بعضی از اون آیه‌ها و عرضتون میرسد صرفاً در سطح ترجمه، یک آیه کمی توضیح داده میشه انشاءالله. در ارتباط با لعن، گروه های مورد لعنت، لعنت هم معناش معلوم شد، نفرت، اعلام نفرت، بیزاری، مطرود بودن از رحمت خداوند، یک گروه کفار، ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا، سوره احزاب آیه 64. خداوند کفار را لعن فرموده و برای آنها عذاب سخت دوزخ را فراهم ساخته است. مورد دیگر، قتل عمدی یک مؤمن، اگر کسی یک مؤمن را به عمد بکشه، باز اینه که برای او هم لعنت اعلام شده از طرف خداوند. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما، سوره نساء آیه 93. اگر کسی مؤمنی را متعمدن بکشه، قتل خطئی نباشه، قتل عمدی باشه، کیفر او چیست؟ دوزخ است و خلود در دوزخ، که مسئله خون مسئله بسیار مهمی است. مسئله خون از اهمیت عجیبی برخوردار هست که در حدیثی هست در سه موقع زمین، در چند مورد هست که زمین به زجه میاد. حالا واقعا زجه میکنه اشکال عقلی نداره، حداقل کنایه از اینه که یعنی یک جریان بسیار زشتی انجام میشه. یک وقتی که یک قطره آب از غسل از زنا بچکد، دو وقتی که بین طلوعین است کسی به خاطر سبک شمردن نماز اعتنا نکنه به نماز، میفهمه که وقت نمازه، باید برخیزه، خیر خسته هستم باشه میخوابم. یک وقت هستش که خوابش برده و تکلیفی نداشته هیچ، اما خیر پا شده بیدار خسته است، باز بیفته به خوابه. اینجا هم زمین زجه می کند. دیگر وقتی که یک قطره خون مظلوم و نابحق روی زمین می چکد، اونجا هم این چنینه. اینجا هم قرآن می فرماید لمن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. مورد سوم، منافقین که در این آیه شریفه به این صورت آمده است: وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. آلیر یادداشت نکردم که چه سوره ایست، احتمالا در سوره بقره باشه. و منافقین هم پس گروه مورد لعنت هم. تا حالا شد کفار کشنده مؤمن به عمد، سوم گروه منافق، و گروه دیگر از کسانی که اینها مورد لعنت قرار گرفتن مشرکین هم. و یعذب الذین و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. سوره توبه آیه 6. منافقین هم مورد لعنتن و گروه های بسیاری هستند. حالا قسمتی از اینها این بود که به عرضتون رسید، و همچنین اونهایی که حقایق الهی بس از بعد از اون که حضرت حق بیان فرموده است اینها را کتمان کنن و بیان نکنن به خاطر منافع دنیویشون، به خاطر منافع مادیشون، اونها مورد لعنتن که در سوره بقره آیه 159 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اینها مورد لعنتن. و همچنین گروه های اهل دروغ لعنت الله فنجعل لعنت الله علی الكاذبین ظالمین و ان لعنت الله علی الظالمین و از این قبیل. حالا یک آیه که کمی بیشتر توضیحشو بدیم، این آیه شریفه است که اینجا خوندم: ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و عد لهم عذاب مهینا. خیلی روشن اینها هم جمعی هستن که در این آیه شریف مورد لعنت قرار گرفتن، اونها که خدا و پیامبر را بیازارند. ان الذین یؤذون الله و رسول و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. اونها که خدا را بیازارن، پیامبر خدا را اذیت کنند، خدا لعنتشون میکند در دنیا و در آخرت، و براشون عذابی است بسیار خار کننده. خب تا اینجا چی شد؟ پس از قطعیات قرآن است مسئله لعن، که گروه های مورد لعن قرار گرفتن. این گروه آخری که گفتیم چی شد؟ اونها که خدا و پیغمبر را آزرده باشن، اذیت کرده باشن، اینها به صراحت این آیه که الان خوندم مورد لعنت هم. حالا در این مورد وقتی که مصادیق اینها رو بخوایم در نظر بگیریم، کیا پیغمبر را و خدا را اذیت کردند؟ چه کسانی موجب اذیت و آزار پیامبر گرامی و به نتیجه خدا شدند؟ که میدونیم خدا که اذیت نمیشه، که خدا اذیت به این معنایی که ما فکر کنیم که خدا ناراحت بشه، اذیتی که تو ذهن ما هست، خیر، اذیت پیامبر اذیت خدا گفته میشه و اون نتیجه ایذا مطرحه که خودش بحث کلامی مفصل و مبسوطی است که هم خشم، هم رحمت، هم کید و هم مسئله و امثال اینها، اینها چه می شود و این اذیتی که الان مطرحه یه بحث مبسوطی داره که جا داره خودش مستقل مورد صحبت باشه، ولی اجمالش اینه که اینجور که ما در جریان اذیت بشیم، خونمون به جوش بیاد، ناراحت بشیم، چیکار کنیم، حالا عکس العمل چجور نشون بدیم، این حرفا در ارتباط با ذات مقدس در حق مطرح نیست، مشخصه بحث خاص خودش داره، معلومه. ولی کنایه از همینه که بسیار اون کار کار زشتی است، کار غلطی است و همون اذیت خدا، اذیت اولیاء خداست، اذیت اولیاء خدا، اذیت خداست، اینجور تعبیر میشه. حالا با توجه به این اجمالی که اشاره کردم، اون وقت از کسانی که به دلیل های قطعی روشن اینها اذیت کردن پیامبر گرامی اسلام را، کسانی هستند که قصد خلافت کردن، کسانی هستند که با پیامبر اکرم برخوردهایی کردن که پناه به خدا، صریح و صاف گفتن که پیغمبر نعوذ بالله هزیون بگیره، پیغمبر حالش به هم خورده، داره حرفای پوش میزنه، قد قلب علیه الوجع، صحیح بخاری نوشته و کتابهای متقن نزد اهل سنت اینها روشن این مسائل رو بیان کردن که رویاروی پیغمبر اکرم به پیغمبر اکرم میگوید که ایشان درد برش غلبه کرده، میگوید کتاب بیارید نوشته بشه چیزی که گمراه نشوید. همه میدونید دیگه پیغمبر اکرم هنگام رحلتشون فرمودن که دوات بیارید و قلم بیارید، نوشتهی بیارید، نوشته بشه چیزی که هرگز گمراه نشوید. اون وقت اینجور داره صحیح بخاری که قال عمر قد غلب علیه الوجع، عمر گفت درد بر پیغمبر غلبه کرده، یه حرفا رو میزنه، یعنی داره هزیون میگیره، حرفای پوچ میزنه، حالش به هم خورده، نعوذ بالله. جای دیگه هم این عبارت آمده، هزیون داره میگه لیحجور، که اون وقت ابن عباس داره و اینی که هارم عرض کنم همینم تو همین صحیح بخاری داره که گفت تمام بدبختی ها بر سر اسلام از آن ساعت نشأت گرفته که این اختلاف بین مسلمین افکنده شد و نگذاشت که این کار عملی بشه. همونجا صحیح بخاری داره ان الرضیه کل الرضیه، یعنی بدبختی، گرفتاری، تمام گرفتاری ها از همون ساعت نشأت گرفت. خب بنابراین خیلی مشخصه کی خدا و پیغمبر رو اذیت کرده. این آیه های قرآن، اونم نوشته خودشون و تو خود صحیح بخاری هم این معنا هست که وقتی آمدن به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها مطالبی رو که بیان کردن از جمله این بود که فرمودن شما خودتون شاهدید که به پیامبر اکرم فرموده است که فاطمه پاره تن منه و هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر که مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده. گفتن بله. وقتی گفتن بله خودشون اقرار کردن، حضرت زهرا علیها السلام عرض کردن به پروردگار، پروردگارا تو شاهد باش که اینها مرا اذیت کرده. این هست تو صحیح بخاری هست، خیلی عجیب. پس بنابراین مسئله از این استحکام برخورداری چیز ساده نیست، خیلی روشن قطعی. البته این مسئله هست در شرایطی که شیعیان زندگی میکنن باید رعایت مسائلی رو بکنن. از نظر اصل مکتب فهمیدن این که حق کجاست، باطل کجاست و چه کسی مورد لعنت است، چه کسی مورد درود است، آگاه شدن به این مطلب از مسائل مهم و قطعی است که هیچ قابل اغماز نیست، هیچ قابل گذشت نیست. اما گاهی میشه که شرایط شرایطی است که با توجه به این که چنین چیزی را معتقد کسی و وقتی هم که تالی فاسدی به اصطلاح نداشته باشد موجب زیان و ضرر بیشتری نشود اهلش هست، ولذا در خلوت هم که حتما اهلش هست. اما اگر چنونچه موجب شود در مواردی برای این که دشمن تحریک بشه به گونه ای که صدمه هایی بزند که اون صدمه ها هیچ به جا نیست، شایسته نیست که زمینه برای اون صدمه ها درست شدن، مثل این که دو نفر فرض کنید که با هم دشمنن، خوبم میدونن هم دشمنن، اما یه وقت هست حالا که با هم دشمنن یه وقت هیچ کدوم هیچی نمیگن که دشمنی بروز کنه دعوا بشه، یه وقت از یک کسی خیر یه چیزی آشکار میکنه، اعلام میکنه دشمنیشو به زبون میاره، طرف هم متقابل، بعد دعواشون میشه. خیر باید به گونه ای عمل نکرد که تحریک بشود دشمن برای این که اذیت کند، ایذایی داشته باشد در مواردی در این که میدونه، چون دانستنش که نمیشه منکر شد که، یعنی کتاب اون پره. از قبیل مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم علامه مجلسی، بقیه تا کنون بزرگان از مراجع فتواشون اینه که اینا مسلمان دنیوی هستن و کافر اخروی، اونهایی که مستضعف نیستن. اون مستضعف ها که هیچی با دعاشونم کرد که خداوند دستگیرشون کنه و اگر هم به همون حالت بمیرن چون مستضعفن معذب نیستن هیچی. اما اونایی که میفهمند و لجاج میکنن اونها مسلمان دنیوی، یعنی در دنیا معامله مسلمونی باشون میشه ولی کافر اخروی هستند، یعنی در کفار در آخرت در شمار کفار هستند. یعنی بزرگان همه این معانی را تثبیت کردن، اعلام کردن، اینه که اصلش که نمیشه منکر شد. صحبت اینه که بروزش و ابرازش در شرایطی که موجب ناراحتی های بیشتری برای خود دوستان اهل بیت بشه، بایستی در اون شرایط از ابرازی که چنین ناراحتی را پی دارد از اون بایستی صرف نظر کرد.
در این اینکه افراد مکتب رو باید بشناسن، حق چیست، باطل چیست باید بفهمن، که هیچ تردید در این جهت نیست. پس رعایت مصالح مهمه را نمودن مسئله است و اصل این که حق چیست و باطل چیست و چه کسی مورد لعن است و جا داره که لعنت بشه و چه کسی بایستی درود براش فرستاد، این باید مشخص بشه. حرفی نیست، منتها رعایت این مسئله‌ای که عرض کردیم از چیزهایی است که هم عقل برش حاکم است و هم بیانات خود معصومین علیهم السلام این معنا را میرساند، در عین اینکه خودشون هم همین حالت نفرت و لعنت را همه جا هی تزریق کردن و فرمودن و تشریع کردن و مطالب رو رسوندن تا حق و باطل مشخص بشه، در سطح بسیار قوی رسوندن. یکی جا من عرض میکنم، اینو گاهی هم عرض کردیم، این حدیث، این حدیث در کتاب وسائل الشیعه است، خیلی عجیب هم هست، حدودا این که ان لهؤلاء القوم فی کل وقت صلات من الله لعنه، قلت لما یبن رسول الله، قال به تکذیبهم ایانا و جهودهم حقنا. خیلی هم مستدل بیان شده، خیلی وقتا تو خود احادیث دلیل مطلب رو گفتن. امام ششم علیه السلام میفرمایند برای این قوم، یعنی اینایی که مخالف امامت ما هستن، ان لهؤلاء القوم فی کل وقت صلات من الله لعنه، هر وقت که دارن نماز میخونن خدا لعنتشون بده تو نمازشون، فی کل وقت صلات من الله لعنه. داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را عبادت میکنیم، از تو کمک میگیریم. دارد میخواند اهدنا الصراط المستقیم، حضرت صادق میفرمان همون وقت خدا لعنت میکنه، ان لهؤلاء القوم فی کل وقت صلات من الله لعنه. قلت لما یبن رسول الله، گفتم که یبن رسول الله چطور وقتی که داره نمازم میکنه مورد لعنت؟ فرمود بله، چون همون وقت هم داره ما رو تکذیب میکنه. یعنی اگر تو همون نماز ازش سوال بشه، علی ابن ابی طالب اعلام کرده که منم بعد از پیغمبر، میگوید نه 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 نه. یعنی چی؟ یعنی علی نعوذ بالله علیه السلام دروغ میگه، ما رو داره تکذیب میکنه. و همون تو نمازش حق ما را رعایت نکرده. قلت لما یبن رسول الله، قال به تکذیبهم ایانا و جهودهم حقنا، اینه که مورد لعنت. پس مطلب رو تا اینجا بیان کردم که ما حق و باطل بفهمیم. همون حضرت صادق علیه السلام هم در مواردی که مناسب هست که انسان رعایت کنه و الا فساد به وجود میاد، میگوین که تشییع جنازه برید و برخورداتون چنین باشه، برخورداتون چنان باشه. اینا همه در شرایطی است که اگر چنان نباشه، بعد یه گرفتاری‌های بیشتری به وجود میاد. پس این دو کلمه رو بیشتر دقت کنیم. یک مطلب اینه که حق و باطل مشخص باشه، این هیچ قابل اغماز نیست، باید مشخص بشه. یک مطلب اینه که در مواردی که فتنه انگیز است، موجب ناراحتی خود دوستان اهل‌بیت میشه، اونجا بایستی کاری انجام نشه که موجب فتنه بشه و مایه ناراحتی های کلی بشه و صد در صد باید رعایت بشه. و الا مطلب تا اینجاست که گفتیم که ان لهؤلاء القوم فی کل وقت صلات من الله لعنه. حالا همینجا من به خاطر اینکه همیشه اشاراتی گاهی تو این زمینه ها دارم، که اتفاقا
دیشب یک کسی تلفن زد و گفت که گوش کن با هم تلفن. گوش میکردم دیدم که از این رسانه ها دارن چه تعریفی از ابن عربی به اصطلاح محی‌الدین، من نمیگم هیچ وقت، میگم ابن عربی میکنم، چه تعریف هایی میکرد، چی میگفت. از ما ناچار میشیم گویی تو مجلس عمومی یا آقای آمده بود دست درسمون، وقت یه مقدار مامزی حرفا تو دست که میزدیم تو هم چند شغلا به مامدن اینجا. بعد اول که آمد یکم شلوغ کنه تو دست و یه دو روزی بحث و صحبت و بعد آروم شد و دو سه روز گذشت و بعدش آمد جلو بعد از دست بعد از چاکن روز گفتش من استاد دانشگاه هستم و تدریس همین حرفای عرفا و فلسفه و اینا رو میکنم و اون وقت آمدم شلوغ کنم. دیدم مؤدب حرف میزنی، رم نکردم. بعد یه مقدار که گذشت دیدم حرفاتم بد نیست، خوبه، اینه که دارم میام. بعد حالا آمدم بگم یه اشکال دارید شما، گفتم بفرمایید. گفت اشکال شما اینه که تریبون دستتون نیست، تریبون دستتون نیست، یعنی چیزی دستتون نیست اعلام کنی یه حرفاره و الا مطلب حق. حالا ما چون اون اوضاع دستمون نیست، اینه که ناچار میشیم بگیم، اعلام کنیم که بدونن مردم که حرفای اینا حرفای درست نیست. حالا همین ابن عربی صاف در خصوص میگوید پیغمبر مرد و کسی را تعیین نکرد. مات النبی و ما نص علی خلافت رجل. ابن عربی میگه در مهمترین کتابش به نام خصوص. پس چی میشه با این حرفا؟ اون که دیگه مستضعف نیست که، این وجود مستضعفی نیست که بگیم خدایا اینا مستضعفند و تو چنین که اگه اون مستضعف باشه ما دیگه بس مستضعفی در عالم نداره. اون وقت صاف هیچ بگوید که چی؟ ما تن نبی و ما نست علا خلافت رجل. یعنی پس تو نماز شم اگر نمازی در کار، مثلا کسی تو نمازشون یه همچی فکری، اون وقت بهش گفته میشه که پیغمبر فرموده که علی ابن ابی طالب، نه نه نه، مات النبی و ما نست علی خلافت رجل، پیغمبر فوت شد، بر خلافت کسی هم اسم نآورد. حضرت صادق چی میفرمان؟ هر کس این چنین باشه که تو نمازم داره ما رو تکذیب میکنه، در همون نماز هم این چنین است که خداوند لعنت میکنه. ان الله لا القوم فی کل وقت صلاتن من الله لعنه. پس مطلب تا اینجا مشخص است و روشن. حالا یک حدیث در تتمه عرضم براتون عرض کنم و عرضم رو جمع کنم که این آیهی که میخوندیم بعدش هم آیه ایست راجب این که اونام که اهل ایمان رو اذیت کنن مورد لعنتن، اون وقت پیغمبر اکرم اون آیه رو خوندن در موردی که حالا معلوم میشه. چند تا حدیث در ارتباط با این مطلب هست که یکی دو تاشو به عرضتون انشاءالله میرسونم. یکیش اینه که حدیث در جلد 39 بهار، خیلی از مدارک حدیثیمون نقل کردن، صفحه 331 از کتب اهل سنت این حدیث، دو نفر میگویند که ما در مسجد بودیم، فنلنا من علی علیه السلام، سعد بن ابی وقاص است و یکی دیگه، ما هم تو پشت سر علی بن ابی طالب بدو بیرا گفتیم. منظور فنلا من علی علیه السلام اینه. فاقبل النبی، پیامبر اکرم رسیدن، مغضبا، در حال خشم، فقال مالکم ولی، حضرت فرمودن شما چه کار دارید به من، چرا من اذیت میکنید؟ من آزا علیان فقط آزانی، من آزا علیان فقط آزانی، و من آزا علیان، من آزا علیان فقط آزانی. این رو هی تکرار کردن، من آزا علیان فقط آزانی، من آزا علیان فقط آزانی. سه نوبت فرمودن که هر کس علی رو اذیت کند مرا اذیت کرده. شما چه این حرف رو میزنید؟
ایزا علی ایزا من. و آیه قرآن چی بود؟ ان الذين يؤذون الله و رسوله مورد لعنت خدا هستن و اونها هستن که مورد خشم پروردگارن. حدیث دیگر این است که حدث فی الخصائص به اسانیدهم انه حدث زید بن علی و هو آخذون به شعره. زید بن علی بن الحسین ظاهرا مقصود باشه، ایشان موی محاسنشون رو گرفته بودن. ظهور در این داره عبارت. قال حدثن الحسین بن علی، گفتن که امام حسین علیه السلام حدیث فرمودن و هو آخذون به شعره، امام حسین هم موی از صورتشون گرفته بودن. حالا اون چیزی که به ذهن من میاد آخذون به شعره معناش اینه، بعد از دوستان اگه چیزی که به ذهنشون آمد میفرمایند. قال حدثنی علی ابن ابی طالب، امام حسین گفتن که پدرم علی ابن ابی طالب به من مطلبی رو فرمودن در حالی که آخذون به شعره، یعنی باز از تعمیرم موی از محاسنشون مثلا گرفته بودن. قال حدثنی رسول الله، حضرت امیر گفتن که پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی معجل فرجه ولعن اعدام اجمعین، ایشان با من حدیث فرمودن و به من حدیثی رو گفتن در حالی که موی از محاسنشون گرفتن. مثلا چی فرمودن؟ فقال من آزا ابا حسن، این حالت توجه دادن بیشتر به مطلبه، اهمیت دادن مطلبه. مثل کسی محاسنشو میگیره حرفی میزنه، این مثل این که بخواد خیلی بگوید مطلب قطعیت داره، جدیت در مطلب بیشتر مشخص میشه. من آزا ابا حسن فقط آزانی حقا و من آذانی فقط آذ الله و من آذ الله فعلیه لعنت الله. خیلی روشن، هر کس اذیت کند ابا حسن علی ابن ابی طالب را، مرا اذیت کرده به حق، و هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است، و هر کس خدا را اذیت کند بر او لعنت خداست. که آیه چه خوندیم؟ آیه که کمی روش صحبت شد همین آیه بود. اون وقت در یه حدیث دیگری که مفصل هست، یه قسمتش عرض میکنم که طول نکشه، اینجور هستش که یه کسی یه مقدار نسبت به حضرت امیر به تعبیر ما بد و بیرا گفت در حضور پیغمبر اکرم، حضرت از او رو برگردون، فاعرض عنه النبی، اون از یه طرف دیگه آمد تکرار کرد حرفشو، ثم جاء عن یمینی و عن شمالی و من خلفی یشکو فاعرض عن، پیغمبر از او اعراض کردن، ثم قام الی بین یدی فقالها فغضب النبی، اون آمد رویارو پیغمبر اون جمله رو تکرار کرد هرچی میگفت، پیامبر اکرم عصبانی شدن و تغیر لونه و تردد وجهه و انفخت اوداجه، رگهای گردن پیغمبر اکرم پر شد، حضرت سخت ناراحت شدن و قال مالک ما آذیت رسول الله منذ الیوم، چقدر تو امروز پیغمبر خدا را اذیت کردی که من باشم، اما سمعت الله یقول، مگر نشنیدی که خدا میفرماید، ان الذين، همین آیه که میخوندید، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا، که اون کسی که خدا و پیغمبر را اذیت بکند خداوند در دنیا و آخرت او را طرد میکنه و عذاب مهین و سخت و پست کننده برای او مهیا میسازد. اما علمت ان علی منی و انا من و ان من آذا علی فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله، و من آذى الله فحق على الله ان يؤذيه بعلیم عذابه فی نار جهنم. حضرت فرمودند که مگر نمیدانی که علی از من است و من از علی هستم و هر کس علی را اذیت کند مرا اذیت کرده است و هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است و هر کس این چنین کند خداوند او را به عذاب علیم در آتش دوزخ گرفتار خواهد کرد. بعد هم حضرت فرمودند که انت اعلم ام الله، تو که داری این حرف رو شکایتی از علی ابن ابی طالب داری، تو بهتر میدانی یا خدا، ام قراء اللوح المحفوظ، یا اونها که در ارتباط با لوح محفوظ هستند اونها اعلم، انت اعلم ام ملک الارحام، تو اعلم هستی یا فرشته های مربوط به اطفال در رحم، انت اعلم ام حفظت علی ابن ابی طالب، تو اعلم هستی یا اونها که فرشته هایی که اطراف علی ابن ابی طالبان، گفت نه اونا اعلمن. قال بل حفظتو، قال و هذا جبرئیل، پیغمبر اکرم فرمود این جبرئیل است، و هذا جبرئیل، اخبرنی ان حفظت علیین انهم ما کتبو قط علی خطیعه منذ ولد. این جبرئیل است که الان داره اعلام میکند به من که حفظه علی ابن علی طالب، فرشتگانی که اطراف حضرت هستن، گفتن از هنگام ولادتش تا الان خطایی از ایشان سر نزده. محمد و آل محمد و عجل فرجه ملان آزام. و هذا جبرئیل اخبرنی ان حفظت علیین انهم ما کتبو قط علی خطیعه منذ ولد. اون وقت حضرت فرمودن که از ملک ارحام و قراء لوح محفوظ و از اینها حضرت نقل کردن و فرمودن در لوح محفوظ هست که ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمن بعدی. نه تتمه ایم داره در هر حال پس مطلب از این قراره. بنابراین این مسئله لعن و مسئله درود این از مسائل قطعیست، هیچ حرف نداره و بایدم بدانیم و بفهمیم که کیام هستن مورد لعنتن. اون تا اون قید و قیودی که گفتم، اون مسائلی هم که اشاره کردم، اونها هم جای خودش محفوظه که بایست اونها هم به جای خودش رعایت بشه. اون وقت ایذا اینها علی ابن ابی طالب علیه السلام را در این حد است که تو نهج البلاغه میخونید، که چون قرار روز خوندن ندارم که بخوام اونا رو یکم براتون باز کنم متأثر بشید، که تو نهج البلاغه است که حضرت بفرمایند چنان مرا اذیت کردند، آزردند، چنان مرا آزردند که مثل کسی که تو چشمش خار رفته باشه، تو گلوش استخوان گیر کرده باشه. تو چشمش که خار بشه، کسی میخواد باز کنه چشمش نمیتونه، میخواد ببنده نمیتونه، تو گلوش استخوان گیر کنه میخواد حرف بزنه نمیتونه، میخواد ساکت باشه نمیتونه. این تو نهج البلاغه هستی، اینجور منو آزردن. صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، اسمم آوردن امان الله لقد تقمص ابن ابي قحافه و هو يعلم اني ان محلي منها محل القطب من الله. بذار حتما میگیم اللهم لعن ابا بکر و عمر ثم ابا بکر و عمر ثم عثمان و عمر. بله میگیم، منتها مواظبیم که تو این جمع میگیم و بایدم بدونیم، ولی اون مسائلی رو که اشاره کردم اونا رو باید در جای خودش رعایت بکنیم، متوجه باشیم. اینجوری نباشه که بعد موجب ناراحتی بیشتر برای دوستان اهل بیت بشه. اما وقتی در جمع خودمونی هستیم با توجه به شرایطی که عرض کردم، جای خودش محفوظه. اینا از مدارک غیر قابل انکار اثبات میشه که براتون عرض کرده. منتها رعایت اون مسائل باید بشه عالی. و این حقیقتی است که نمی شود کسی کمی برسه به یه مطلب و براش روشن نشه که پیغمبر اکرم همه جا اعلام کردن علی، اول بعثت علی، آخر بعثت علی، در جنگ علی، در سفر علی، در حضر علی، در حل مشکلات علی، در همه سختی ها علی، در همه مواقع علی ابن ابی طالب، و همه جا اعلام کردن که علی خلیفه منه. علی یه چیزی نیست که کسی بتونه منکرش بشه. اون وقت بنابراین رعایت نکردن اونهایی که مستضعف نباشن دیگه حسابشون همون میشه که گفتیم که ان الله لا القوم في كل وقت صلاه من الله الا انا. خب یه سوال ببخشید دیگه طول کشید، من نباید خودم زیاد صحبت کنم، سرو میشده که می‌خواستیم کمتر از این هم صحبت کنیم، 3-4 دقیقه دیگه این مطلب رو عرض کنیم که در ارتباط با این مسائل گاهی بعضی این سوال میکنن که اون فهمیده هاشون، خب اونه که فهمیدن که خب چرا انکار میکنن؟ یک، عموم مردم اون وقت اینا چطور شد که اینقدر مطلب زیرو رو بشه؟ مطلبی که اینقدر روشنه، اینقدر آشکاره، این چطور شد که اینجور نادید گرفته بشه؟ این ریشه‌های زیادی داره که حالا فرصت تشریحش نیست، اجبالا عرض میکنم. کینه ها، حسد ها، طمع ها، ترس ها، حب جاه، حب ریاست، پناه به خدا. وقتی که این رذائل در جامعه ای و در جمعی جمع بشه چه میکنه؟ چنان حق باطل، باطل حق جلوگر میشه و تبلیغ میشه که نفوذ ضعیفه اینا هم دیگه نمیفهمن چی چی قوغایی است. وقتی که یه همچه زمینه هایی به وجود بیاد عجیبه. ریاست، وقتی حب به ریاست هست میفهمه که چه جنایتی داره میکنه اما نمیتونه از ریاست بگذره، انجام دیگه. این داستان رو زیاد براتون گفتم، بعضیتون شاید نشده باشین که یه وقتی امرعاص و معاویه با هم نشسته بودن علیهم اللعنه، معاویه گفتش که امرعاص این مدتی که با من کار کردی که اینا بودن 40 سال با هم بودن، هیچ وقت شده که در ارتباط با من خیانت کرده باشی؟ یه چیزی در مشورت که با تو مشورت کردم به ضرر من بگی؟ امرعاص گفت نه، همه جا خیر تو گفتم، اونی که به نفع تو بود گفتم. معاویه گفت راست گفتی، همه جا نفع من الا یک جا، و اون این بود جنگ صفین بود و علی ابن ابی طالب و جنگ، و علی ابن ابی طالب به من پیغام دادن که معاویه خودت بیا میدون، خودت بیا میدون و با هم به جنگیم، زودتر جنگ تموم بشه، مردم کمتر کشته بشن. من به تو گفتم امرعاص تو چی میگی؟ خودم برم میدون با علی ابن ابی طالب بجنگم. تو یه فکری کردی گفتی برو، بد نیست برو. اینجا معلوم بود که من خیانت کردی، به خاطر اینکه علی رو که تو میدون جنگ کسی نداره بکشه که. خب من کشته میشدم، تو میخواستی که نفر دوم بودی، من کشته بشم تو بشی رئیس، و اونجا خیانت کردی. خب معلوم بود دیگه امیرالمومنین و میدان جنگ و چی میتونه که حضرت بکشه، و اونجا خیانت کرد. امرعاص گفت نه خیر، اونجا هم خیانت نکردم، دیدی فکر کردم که حرف زدم با فکر بود و خیانت نکردم. چه این که فکر کردم که اگر آمد و احیانا یک به قول خودمون یک در میلیارد تو علی ابن ابی طالب کشتی، جنگ وردی، اسمت به شجاعت در تاریخ میمونه، خیلی به نفته. اگرم علی تو رو میکش که منم مطمئن بودم میکشم، بازم گفتم برو، مطمئن بودم میکشم، ولی میرفتی بهش فوری، اونجا نعمت ها آماده، قصر ها، کاخ ها، حورالعین همه آماده، اینجا جنگ و برو گرفتاری و ناراحتی، خب باز به نفت بود. این بود گفتم برو.
معاویه گفت که عمرو از غلام گیر آوردی؟ تو خودت میدونی که ما علی رو بکشیم جهنمی، علی ما رو بکشه جهنمی. خب میدونی. حالا میگه اگه کشته میشدم میرفتم بهش. امرواز گفت معاویه اینقدر روشنی که خب میدونی که اینقدر مطلب همینه. گفت پس چرا ویل نمیکنی؟ گفت الملکو اقیم ریاست، هوس ریاست نازاست. وقتی در افراد ریاست باشه، خب به جاه و حسد و کبر و همه رضایل هرچی از دستشون برمیاد میکنن. مردم هم خیلیشون میترسیدن. این ترسم چیز عجیبیه، ندید رو میگه دیدم. خیلیشون ترسیدن که قدرت که دست اون افتاد، هر کی حرف میزد بیچارش میکردن. چجور آمد بعد از رحلت پیغمبر اکرم، آمد مدینه، وارد مسجد شد، دید که ابوبکر جای پیغمبر نشسته، از همون در مسجد گفت مردم والله به این دو گوش خودم از پیغمبر اکرم شنیدم وقتی ارکان دین رو برای من بیان کرد، فرمود یکیش اینه که وصی من علی، خودم از پیغمبر شنیدم. حالا چه این چیه؟ این که اونجا نشسته تا اینو گفت، گرفتن، بردن، زدن اموالش رو، حتی حد که حرمت چیزایی که من بزبونم مشکل بیارم و قوقا شد. پناه به خدا، قدرت. ابن عبدالحدید به استادش میگه که، یا که اینا نقل میکنه از کسی که به استادش میگه که خب مطلب که اینقدر روشن بود چرا اینجور شد؟ میگه از زور چه دیدی؟ از زور چه دیدی؟ زور افتاد دستشون، از زور چه دیدی؟ زور کرد. اون وقت بعد زور و مردم ترسیدن، ادهی ترسیدن، حق رو نتونستن، نگفتن. یه تعدادی آمدن گفتن، از قبیل سلمان، ابوذر، مقداد، این آمدن گفتن. سلمان آمد تو مسجد اعلام کرد، تعداد کم بود، حضرت اقدام نکردن. اون وقت بقیه حال ترسشون گرفت، حق رو نادیدی. ترس عجیبه دیگه، حالت کردن گاهی آدم وقتی میترسه یه چیزی ندیده، میگه تو ندیده، میگه از طرز میگه چرا دیدم عکسش هم بود. مرحوم محدث قومی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه که در همین تتمه المنتهی شون هست، یک کتاب دارن نشان منتهی الامال، خیلی خوب، یه تتمه المنتهی دنبالی تاریخشه. وقتی اینجا دارن که یه قضیه واقعی بوده نه داستان، که یه امیری در منطقه دو نفر خیلی باهاش رفیق بودن، ندیمش بودن، به اصطلاح علاقه بهش داشتش این امیر، رو این دوتا مردن. این دوتا که مردن سخت ناراحت شد، گفت اینا دم دروازه شهر دفن کنید و دوتا گنبد و بارگاه و تشکیلات هم براشون درست کنید. گفت هر کی رد شد باید بیفته سجده، اگه سجده نکرد بگیریدش بیاریدش، میگیم دوتا حاجت بخواد باز کشته بشه، هیچ حرف نداره. گفتن باش. معمولین مرتب بودن، افرادی رد می شدن، سجده نمی کردن، اینا رو می گرفتن می آوردن پیش امیر. امیر می گفت به شما میگی دوتا حاجت هرچی بخوان بگن. گاهی پول می گفتن، چیزی دیگه می گفتن، بعدم بگفت بکشتن. یه قصاری رخشو وقت رخصار مردم خارج شد، کنار جوی آب چیزی می شستن و چوب دستی هم دستش بود، این قصار که می زد به چوب، به چوب رو می زد به این لباس ها که بشویه، داشت می رفت. یه نگاه کرد مأمور ندید، گفت ما کی اینا تو سجده کنیم؟ مأمور هم که نمیدون برد شد، مأمور رو پنهان بودن، اینا پریدن جلو و گرفتنشو بودن سجده نکرد. گفت بابا من سجده کردم، بودن سجده نکرد. گفت سجده کردم، بودن سجده نکردی، بریم. آوردنش پیش امیر، گفتن سجده نکرده بود و حالا دستور عمل. گفت بگید که دوتا حاجت بخواد کشته بشه. مخواستم بگم ترس چکا میکنه، اون هم ترسیدن چی هر بار عوض کردن. و گفت دوتا حاجت، گفت من که قرار کشته بشم دوتا حاجت هم چیه دیگه؟ گفتم بالاخره قانون اینه. گفت جناب امیر من سجده کردم، اینا بی خود میگن مأمورین، من سجده کردم اینا ندیدن، من سجده کردم، بی خود میگن سجده نکردی. گفت نه اینا دروغ نمیگن و قانون هم بود عمل میشه. خب دو حاجت بخوام. گفت خب حالا که مجبور شدم حاجت بخوام، حاجت اول اینه با همین چوب دستی پشت گردن امیر بزنم. به حاجت اول، به امیر گفتن حاجت اولش اینه. گفت که عجب، ولی باشه ما از قانونمون دست بر نمیداریم، باشه بزنه باشه گردن. این چوب دستی گرفت دستشو، آمد جلو و هرچی زور داشت زد، زد پشت گردن امیر. گردن امیرم که با همچی چیزای آشنا نبود افتاد و ناراحت و خیلی ناراحت. بعد یکم به خود آمد و گفت بگید حاجت دومشو بخواد، به بدترین وجه میگم بکشیدش. حاجت دومشو بخواد قانون عملی بشه. حاجت دومشو بخواد، گفتن حاجت دوم. گفت حاجت دوم تکرار حاجت اول. این هم به مناسبت یزید گفتیم که لعن بر یزید باید بکنیم. بله، حاجت اول تکرار حاجت اول. اون وقت امیر گفت که کوبیا جلو. آمد جلو گفت تو وقتی آمدی نگفتی سجده کردم؟ گفت چرا؟ گفت من خودم دیدم سجده کرده.